بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امامت پژوهی، ما به اینجا رسیدیم که ما یه چالش های جدی داریم در بحث امامت. یعنی ما امروز اگر بخوایم امامت رو ثابت کنیم، چالش های بسیار جدی داریم. بعضیش هم عرض کردیم و ترم گذشته به بخشش پرداختیم که مثلا فرض بفرمایید ماجرای عرض کنم خدمت شما که آیون یه قطعی دارن که صحابه پیامبر همه با هم تباطع و تبانی بر خطا نمی کنن. واقعا هم این کلیتش هنوز کار داره که نقد بشه، فرض میکنیم، چون میگن این همه آیه تو قرآن داریم در مورد مؤمنین. مؤمنی یه نفر که نبودن که، دو نفر که نبود که. خداوند این همه راجع مؤمنین و والذین معروف شده و علی الکفار و همه باید مثلا یه نفر داره میگه، دو نفر داره میگه، یا یه جمع داره میگه. یا اون اصحاب که پیام امیرالمومنین در نهج البلاغه داره اللهم و اصحاب و رسوله چقدر از اونا تشدید کرده، خالی بسته از تبیه کرده بزن امیر المومنین که اونجا دقیقا تو وسط خیانت ماجرای قدیر هست. یا از سجاد در صحیفه ببینید یه دعا در مورد اصحاب داره، تعجب میکنه آدم اونقدر فضائل میگه. منظور فهمید اینا میگن آقا پس اینا تبانی و اشکال و دروغ نداشت. عرض کنم خدمت شما که باز روایت دیگه هم از امام صادق سلام الله علیه روایت داره که اصحاب پیغمبر اینطوری بودن و اینا نمیخونه که اینا همه دروغ باشه تقیه باشه. این دروغ البته یه چیز، تقیه یه چیز، فرق دروغ و تقیه در صدور نیست دیگه، در جهت. دروغ صدوره، تقیه در جهت. عرض کنم خدمت شما که ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما گفتیم یک، اولا ما با صحابه پیامبر مشکل نداریم و این البته بحثیه که باید منقح بشه. بسیار از علمای خودمون هم شاید قبول نداشته باشن. ما اون کسانی که آبوا و نصروا الذین عملوا یعملون الصالحات نمیدونن یستنبون من الکبائر اشد علی الکفار و اما بینهم متبعین مخلص اینا هستیم. و اگر کسی این آدم رو نفی کنه ما کافر میدونیم. این کسی که جهاد کرده در راه خدا، اموالش رو در راه رسول خدا و خداوند خرج کرده، یک اون تبعیت کرده، زحمت کشیم، ما اون نوکرش هم هستیم، امید شفاعتش رو داریم مثلا قیام. ما با این که مشکل نداریم. اما اون عدد 120,000 و 130,000 که بیش از 105,000 تاشون حتی اسمش هم در تاریخ معلوم نیست، 15,000 نفر اسمشون معلومه. ترجمه کنید کمتر از 5-6,000 نفر اینها ترجمهشون معلومه، یعنی یه چیزی راجع به زندگیشون میدونه. بیش از 10,000 تا هم فقط اسم میدونیم، اسمش این بوده. شد 15,000 تا، تا 120,000 تا 105,000 تا را اسم هم نمیدونیم. ما میگیم اینا کی بودن؟ کجا تبعیتشون ثابت شد؟ اومدیم یه بحثی مطرح کردیم با استفاده از مبانی حسن ابن فرحان مالکی. یکی از انگیزه و اهداف حقیقی تو بحث امامت پژوهی اینه که رفقا بدونن هر نظریه مالکیه و کدوم کار آمده. خب ما الان گروه ها و افراد مختلفی داریم که دارن زحمت میکشن تو مباحث امامت پژوهی، بشناسیم اینا رو. یکی حسن فرحان مالکیه که تو بحث نقد مفهومی صحابه کار جدی کرده. و این کار من از کجا میگیم کار جدی؟ ببین اگر من اینجا بیام حرف بزنم، کتاب بنویسم، هیچ کس از علمای مذاهب مختلف مثلا تکونم نخورن، خب معلومه من حرفی به درد بخوری نزدم که اون احساس کنن باید جواب بدن. خیلی وقتا ما جلساتی داریم تهران، قم، اینور اونور، بعضی اساتید هم زحمت میکشن، مطالب بیان میکنن، ولی یه نیم صفحه در ردشون طرف مقابل چی نمیگه. این حاصل قوت این طرف نیست. این قوت بود اونا برای پشت بدن پشت میدادن یه چیزی بگن. بعضی افراد هستن مطلب وقتی بیان میکنن طرف مقابل ملزم میکنه خودشون نقد کنه. بیش از 100 کتاب در رد مباحث حسن فراملکی نوشته شده، بیش از 100 کتاب. پس بنابراین این آدم لابد یه حرف قابل اعتنایی زده که اینقدر تخریبش کرد. لازم است اگه تو بحث صحابه حرفش رو مطرح کنیم که محصلش هم این بود که اینا اومدن یه تعریف لغوی صحابه داریم، یه تعریف اصطلاحی صحابه داریم و یه تعریف عرض کنم قرآنی. اینا اومد تعریف عرض کنم خدمت شما اصطلاحی از همه بازتره، تعریف لغوی بعدشه، یعنی اینا کلمه صحبت از لغت صحبت هم توسعه دادن. میگن من صاحبه او او رعاه، این کسی هم دیده میشه صاحبه او، مثلا اگه صاحبه او یه چیزه، رعاه یه چیزه. و تعریف قرآنی خیلی 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 ضعیفه. فرضو کردیم اصلا تعریف قرآنی سلام میکنم به بعد از فتح مکه نمیرسه. قرآن تا فتح مکه رو صواب میدونه، بعدش صواب نمیدونه. خب نه، اون منظور اون صحابه نمیدونه، اون صحابه ای که این ویژگی‌ها رو داره و ارزش و احترام داره. اصلا مثلا لا یستوی اینا با اونو قابل قیاس نیست. این تعریف اصطلاحی، این تعریف لغوی، این هم تعریف قرآنی. اون وقت اون تعریف قرآنی صفاتی بیان کرده، اینا اون صفات رو برای همه اینا به کار بردن. این چه منطقیه؟ مثل این میمونه که چون بگن آقا فرض کنید که امروز طرف نیت کرده به اهل کاشان یکی سکه آرازادی بده به امام صادق طارق در رضا، بگن اینم کاشانی بهش بدین. آقا من فقط اسمم کاشانی، کاشانی تقلبیه، من تا حالا کاشان نرفتم. ترجمه کنید، این که اون نیست که اون پول رو بیای بدی به من. اون حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، من المؤمنین الذین آبوا جاهدوا بأموالهم و أنفسهم. یه چی کارایی کردن که بعد اولئک هم الصابرون، اولئک هم الصادقون. ما عرض کردیم که کافر کسی قبول نداشته باشه، قرآن رو قبول نداره کسی اونا رو قبول نداشته باشه. اما اینی که این تعریف بازی که از معلوم نیست کجا اومده رو برداری، اوصاف اون جمع محدود رو به همه اینا نسبت بدی، بهت بگی یکی سکم به همه اینا بدی، این عقلی نیست. این گوهر نزد حسن فرامالکی. خب ما اومدیم عرض کردیم که خب این تا اینجا، یا اینجوری بگیم قرآن کریم کلمه صحابه رو صحبت رو برای افراد مثبت و منفی به کار میبره. راجعه کردیم در حالی که اون صحابه ای که اون میگیم افراد مثبتی هست، نه افراد منفی. بعد اومدیم گفتیم خب این یه مرحله. پس اولا 120 هزار صحابه چطور خطا کردن؟ آقا 120 هزار کجا بود؟ عده کم این ویژگی‌ها داره. تا فتح مکه در دانفر مسلمون نداریم اصلا. پس اون عدد بزرگه رو بذارید کنار اولا. ثانیاً افراد زیادی از این جریانات با اهل بیت بودن. در جمل 120 نفر از بدریون تو صفه امیرالمومنین بودن. کلا 313 تا مشهور میگن بدری داشتن. یه عده‌ام کشته شدن. یه عده‌ام تا سال 35 هجری از دنیا رفتن. 120 تام تو صفه امیرالمومنین. کدوم بدری تو صفه دشمنه؟ البته ما نمیگیم هر کس بدری دیگه بهشتیه. ولی میخوام بگیم اون صحابه‌ای که تو موقع اسرت یا اون اسرت اومدن زیر بار اسلام، اونا خائن توشون کم بوده. بالاخره خائن ممکنه باشه چون معصوم که نبودن. ولی اینطوری نیست که مثلا اهل بیعت رضوان که پیامبر از مکه دعوت کردن به سمت مدینه با حضرت بیعت کردن 1400 تا بودن، 800 تاشون مصطفی تو صفه امیرالمومنین بودن. خب واقعا میگم مردن یا کشته شدن. در حد 30 سال چه چند سال گذشته؟ 38 سال گذشته از اون روز. خیلی از اینا دنیا 800 تا سپاه میدن مومینه، چند تا از اینا تو سپاه دشمن. پس اون تعریفتون ایراد داره. نکته بعدی این سوال مثلا میشه، میگن آقا مگه من میخوام بگم بس تا کجا آوردیم؟ آقا مگه میشه که آخه مثلا صحابه پیغمبر جوه و همه نامرد بشن. چون بالاخره قدیر یعنی چی؟ چون تو قدیر میگی اسمعهم جمیعا، به گوش همه رسون. ما ترک ابی عذرن بعد قدیر خم، از زهرای مرضیه شیخ صدوق نقل میکنه که پدرم بعد از قدیر خم عذری برای شما نداشت. خب عذری نداشته یعنی تمام ایمانی چند نفر رو دفاع کردن؟ تهش ما میگیم 20 نفر دیگه، تاریخ باقش 20 نفر رو بگه اومدن خونم یار مومنین جمع شدن، بقیه کجا بودن؟ خب ما یه جواب که میدیم، اولا خیلی از اینا که تو شهر مدینه نبودن، اتفاقاتی هم افتاد، کودتا شد، کودتای نظامی وقتی بشه خیلی اتفاقات پیش میاد، خیلی از مسلمان ها رو به جرم کفر که طرف زمین میدن کشتن. اونا سر جاش یه بحث مهمی مطرح کردیم که بسیار مهم بود، اونم این بود که حدیث عمار رو مطرح کرد. حدیث عمار خیلی حدیث مهمی ها، خیلی کلیدیه. چرا؟ چون اولا تواترش اجماعی نیست. این که میگم اجماعی، اجماع فقهی نمیگم، خواهم بگم مشهوره، توافقیه، اتفاقیه. یعنی داریم یک کم پیدا شده بشه بگه ضعیفه و دیگران خندیدن بشه، مثل اینکه الان نفر بگه فرض فرمایید که الان عجب شب خوبیه، ممکنه یکی پیدا بشه بگه ولی دیگران میخندن، همونجوری که شما لبخند زدید، چون خیلی دور از واقعیت مسلم. لذا عده زیادی تواترشو پذیرفتن. ثانیاً الفاظ حدیث هیچ ابهامی نداره، ذو وجهین نیست، این نمیفهمم یعنی چی، منظورش چی چیه، خیلی کلماتش هم ساده است. اتفاقاً سپاه مقابل که هیچ، معاویه و امرواس و پسرش هم روایت نقل کردن. بعد اینها با این که اینو شنیده بودن، بعد حساسیتش هم مثل مادرای قدیر و اینا نیست، چون مقابل هم گرمانی معاویه هست نه مخلص، با این حال مقابل حضرت ایستادگی کردی جمعیت زیادی از مسلمین. اولا ثانیاً اون روزم که عمار کشته شد اینا برنگشتن، دو سال تا امیرالمومنین زنده بود، 6 ماه امام حسن ادامه دادن، غارت‌ها را ادامه دادن، بعدش هم اینطور هرگز کوتاه نیومدن. و امروز عده زیادی از مسلمین هنوز معاویه را قبول دارن به عنوان راوی فقه. ترجمه می‌کنید شما نگاه کنید، معاویه در بخاری روایت کرد. خب شما چجوری خربت الله به حکم عبادی عمل می‌کنید رو روایت معاویه؟ چون شما تو عمل عبادی باید میگن قصد قربت کنی، رو معاویه روایت کرد شما قصد قربت میکنی. همینطوری که شما حدیث هم ما رو رد کردید هیچ اتفاقی هم نیفتاد، چون انسان میخواد به شهوتش عمل کنه، شهوت که منطق نمیخواد، یه دوست داره، منطق که نداره. خیلی وقتا ممکنه خدا نکرده انسان گناهی بکنه که خودش هم بگه عجب گندی زدم، ولی شهوت شهوت دیگه، شهوت که عقل نمیخواد، منطق نمیخواد، پیش میبره. این رو مطرح کرد. این بحث که تموم شد اومدیم گفتیم خب این بحث رو یک کمش رو مطرح کردیم ترمو گذاشته دیگه، فرصت شاید یه جلسه. اونم اینه آقا ما راجع به قدیر چی میگیم و بذارید کنار، شما بگید ببینیم چی میگید، شما هرچی بگید ما قبول میکنیم اگر بتونید بگید، یعنی بگید میتونید شما جملاتتون رو پشت سر هم بیان کنید، ما به اون عقیده شما برگردیم. بعد میفهمید. لذا میخوام 4 تا کتاب رو اگر حوصله رفقا باشه بررسی کنیم. 4 تا کتاب، 3 کتاب عرض کنم خدمت شما. شرح عقاید نسفیه که نسفی نوشته تفتازانی شرح کرده، شرح المقاصد تفتازانی که خودش مقاصد نوشته خودش هم شرح کرده، و شرح المواقف میرسید شریف جرجانیه که ایجی نوشته جرجانی شرح کرد. بعد از این ستا که اهل سنتن، اون وقت میریم سراغ وهابیه، شرح عقیده تهاویه و شرح عقیده واسطیه رو نگاه می‌کنیم. بله تهاوی وهابی نیست ولی وهابی‌ها شرح کردن کتابش. این شرح وهابی‌ها دنبال سلف هم دیگه، باید از قدیم برای خودشون نسب جور کنن. لذا تهاوی که سنی بوده و وهابی نبوده و سلفی نبوده و اهل تجسیم نبوده. عرض کنم خدمت شما که اینا عقایدشو شرح کردن، اونجا میاد میگیم اونا چی گفتن. شرح عقیده صحابیه و شرح عقیده واسطیه. بعد اگه حوصله کردید مبانی ابن تیمیه رو وارد میشیم بحث میکنیم محل بعدش اگه حوصله جمع
سختتر
نیست
نه
سختتر نیست
کارش
نه منطقه برای اینکه اگه بخوام ادامه بدیم اون میشه جلسات تا آخر سال هم ادامه بدیم جا داره بلکه سال بعد هم جا داره بکنم بسته به حوصله شما چقدر بحث کنیم. اما اینا نه اینا مباحثشون کوتاهه. ما اومدیم عرض کردیم جلسه آخرین جلسه سال گذشته اومدیم اینجوری عرض کردیم خب یک آقایون یعنی تشاعر اینطوری میگن چرا معتزله رو بحث نمی کنیم؟ چون معتزله ور افتاده تموم شده رفت. یعنی شما زیاد اون منبر رو میشنوید که آقا این آقایون میگن الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون آقا منبری بزرگوار شرح ابن علی و نهج البلاغه رو خونده ولی معتزله ور افتاده. امروز هیچ کس در جهان اسلام نیست که بگه الحمدلله الذی قدر نفسول علی الفاضل. ترجمه کردی؟ نداریم دیگه هم چیم بزن معت اشاعره و وهابی ها و شیعه قائلا افضل اولویت بر امامت داره و در موقعه خلفا ابن تیمیه از اون معدود افرادیه که قائل یا بر مبنای نص یا بر مبنای افضلیت درست انتخاب شد. اشاعره میگن شانسی افضل انتخاب شد کرد. ولی در این که افضل انتخاب شد شکی نداره. شیعه هم که قائل افضل باید انتخاب بشه میگه مصداق افضل اشتباه میکنه. یعنی پس الان ما یکی از اون اختلافات گذشته رو دیگه نداریم که باید بریم بحث کنیم آقا باید افضل باشه بگه نه نمیخوام. معتزله اینجوری میگفتن چون معارضه معتزله بغداد. معتزله بغداد قائل بودن میگن این افضله. معتزله بصره نه گفتن خلیفه افضله درستم بوده. معتزله بغداد میگفتن امیرالمومنین افضله ولی دیگه خدا خواسته دیگه بشه اتفاقا خیلی هم خوبه درستم هست. بعد گیر اعتقادی داشتن لذا مجبور دید الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. البته این ابن عمل حدیث این حرف رو زد. آقا اگر شما برید در مجموع آثارشو ببینید میدونید که یکی از بیشترین ردیه ها بر شهر نهج‌البلاغه ابن عمل حدیث در شیعه نوشته شد. دلیلش چیه؟ دلیلش این کتاب در دسترس مردم علما بوده طلبه ها بوده وگرنه انصافا بدون فرض کنن کم استکاک ترین کتابی که سنی به شیعه به درباره شیعیان بنویسه همین کتابی منتها آقایون چون این کتاب دمه دست بوده هی نقد و ردش کرد. خب بلدا افکار ابن تیمیه به عنوان نماینده اهل سنت شناخته شده در حالی که معتزله هیچ وقت اهل سنت معتزله رو سنی نمیدونستن. معتزله رو مثل شیعه اهل احوا میدونستن بلکه اهل سنت شیعه رو یکی از فرق انحرافی معتزله میدونن. یعنی میگن معتزله اهل احوا هم یه مولود گمراه در از خودش دارن که شیعه اهل سنت اینجوری راجع به خیال میکنن. بذار شما میبینید مثلا این سید مرتضی معتزلی یعنی نسبت اعتزال به اون میدن. خب نه در دسترس علمای ما بوده بیشتر بله. وگرنه اگر میخواستن نرمه خیلیستن خیلی جای جدی تری بود که بیشتر نمیگم ننوشتن بیشتر بخوان بنویسن. خب پس اون قسمت نیست. افضلیت امروز سر جاشه منتها مصداقش در است. ما ادامون اینه میگیم آقا شما اصلا عقیده شیعه رو بذارید کنار نمیتونید عقیدتون رو درست بیان کنید نمیخونه با هم تفاوت داره و این حرف خیلی مهمی ها چون ما میگیم دربست حرف شما رو میپذیریم اصلا اومدیم به استفاده کنیم ولی ببینی یه چیزی بگو که تناقض نگی فقط چون تناقض رو نمیتونم بپذیرم. شما نگو دو تا پنج تا ما هر شامی قبول میکنیم. اینا میان شروع میکنن تو کتب اعتقادیشون آخرین مطلب از امامت بحث بعد میگن لیس از من اصول دیانات. ما عرض کردیم که چرا مجبورن اون جلسه آخرشون افراد جلسه خیلیشون جدیدن بگیم که بحث به یه جایی برسه. چرا اینو باید بگن از اصول دین نیست و مهم نیست؟ خیلی بحثی بی اهمیتی میگه، اصلا بی خیالش بشه خیلی بهتره. مثلا عرض کنم خدمت شما که کسی که او رو رها کنه، المعرض عنها خیر من الواقل فی. اگر کسی کلا رهاش کنه خیلی بهتره تا بره راجعش متبحر بشه، حتی ان سلک طریق تحقیق، حتی اهل تحقیق بشه. یعنی آدم احساس میکنه با یه جرثومه فساد مواجهه، این مسئله ما یه جرثومه ایه که اگر رها کنی خیلی بهتره تا بری توش متخصص بشی و محققانه و بر سبیل تحقیق بخوای توش کار کنی. میگه چرا اینقدر بی اهمیت بیچاره است؟ مگه چی امام است که اینقدر خاک بر سره و اگه ازش رهاش کنی خیلی بهتره؟ این عرض میکنه، میگن از اصول دین نیست. چرا از اصول دین نیست؟ چون اگر از اصول دین باشه 800 سال در تاریخ اسلام که برادران اهل سنت مدعی امامت بر کل مسلمین هم ندارن، مدعیش هم ندارن. یعنی تا بنی عباس ادعا میکرد بنی عباس من خلیفه مسلمینم، گرچه ایران و هند و افغانستان و عراق دستم نباشه و مصر. خب یعنی یه مدعی دروغین بود. بعد از بنی عباس امروز هیچ کس نیست که مردم امام بشناسنش، هیچ کس نیست، هیچ کس نیست باش کنن بیعت کنن. خب اگر این از اصول دین باشه، مثل این که بگی از اصول دین نبوته، بعد بگیم پیغمبر شما بگیم پیغمبر ندارم، اگر کسی امروز خواهد باشه من پیامبری ندارم، بگیم چونه مسلمان باشه. اگر امام از اصول دین باشه، آقایون از اسلام خارجن، لذا مجبوره بگه. البته ما فعلا دار تحلیل کلامشون میگیم، اشکالی نداره بگید از فروع با هم پیش میریم، لذا نمیتونن بگن از اصوله. به یه نفر نسبت داده شده که امامت از اصوله، اونم قاضی بیضاویه. من هرچی گشتم هنوز کتابشو پیدا نکردم که در یکی از آثار اصول فقهش نسبت دادن بهش اینو گفته و تعجب میکنه این قاضی بیضاوی هم چه یعنی باور نمی کنم که قاضی بیضاوی همچه خطای مهلکی کرده باشه که بگه امامت از اصول دینه در برمودی. لذا باید بگه لیست من اصول دیانات والعقائد، چون اگر اصول عقائد باشه نیست، فاقدشیم هممون. یه اصل اعتقادی نداریم، یعنی اسلام نداریم، از اصول اسلامی هم هست دیگه، نه اصول مذهب ما. نه آخه امامتی که اونا میگن امام هادی نیست. اگر اینجوری بود میشد بگن پیغمبر هدایتگره و اومده محتوای قرآن و سنتش رو داده از دنیا رفت، بعد یه امامی اومده دوباره محتوا داده رفت. این اگر بخوان بگن بعد اثبات امام قبول کن، چون اون امام هادیه که نمیتونه هدایت کنه، که ترجمه کنید، و اون امامه با بقیه فرق نداره. اگه اونا بخوام بگن میفتن دامن تشیع، لذا اینو نمیگن. اونا میگن امام یعنی اون کسی که حاکم مسلمین. و البته ما یه فرصت کردیم و عرض میکنیم که ماجرای قدیر همینه، ماجرای قدیر حکومت امیرالمومنینه، یعنی گوهر قدیر حکومته. ولایت رو قبلا پیامبر فرموده، از یوم الدار گفتن که اومده جلو، اما الیوم چه اتفاقی اون روز افتاد؟ اگر بگی ولایت، میگم مگه من در منزلت، در ثقلین، در حدیث کسا، در حدیث سیل مشوی یا امدار، مگه اینا ولایتش نگفته بود؟ حدیث نمونه انگشتری دادن در قدیر اومد مصداق حاکم اسلامی رو مشخص کرد. توجه میکنی؟ نمیگم فقط اینو گفتا، گوهر قدیر حکومته. اینا میگن عموم همه حکومت رو فقط میگیم، وقت میگن حکومت رو فقط میگیم، ولی جهان اسلام باید تحت رهبری یه امت واحده باشه، رهبری یک عادل باشه. خب همه رو زیر پرچم ببره. برای همینه که اگه یه وجب ازش دور بشی به مرگ جاهلی مردی طبق عقاید اونا. ما هم همین رو میگیم دیگه، ما میگیم من ترک من الامام شبرن ما تو میکردن جاهلی، اونا میگن منطقه، ما یه مصداق میگیم اونا یه مصداق. ما میگیم من ترک ارز کنم خدمت من ما تا بلا امام ما تو میکردن جاهلی، من ما تا ولی سبی اون وقتی بیع ما تا میتونه مامین رو میگیم اونا میگن مونتا اونا میگن منظور ولی فقیه ممکن اشکالی نداره اون ولی فقیه الان نیست منظور ولی وقتی میگی حاکم مسلمینه خب الان اون حکومت لازم دارن مسلم یا ندارن یعنی نیازش اینجوری نیست که بگیم 1100 سال پیش نیاز داشتن الان دیگه نیاز ندارن تا دنیا حکومت نیازه راست فهمیدید پس اینا یا باید اسمت رو بگن و امام هادی یا هدایتگری که سنتی داره مثل سنت پیغمبر مثلا امام صادق اینجوری میگیم دیگه ما کار نداریم امام صادق روایت پیغمبر میگه حرف خودشو که درسته اومد از زراره هم تو ارث از سوال کرد زراره جواب داد گفت این حرف تو یا حرف امام صادقه نگو حرف تو یا حرف پیغمبره یعنی تو و امام صادق فرق میکنه تو راوی و فقیهی اجتهادت برای خودت روایتت صحیح من قبول دارم اما اگه ولی امام صادق باشه امام صادق حجیت داره عین پیغمبر که حجیت داره اینو نمیتونن بگن چون همچین کسی اصلا ندارن پس مجبورن میگن حاکم حالا که حاکمه نمیشه که 1000 سال پیش حاکم لازم بود الان دیگه حاکم لازم نیست اتفاقا ما امروز تفرقه مسلمین میبینیم چقدر بیچارگی داریم تو همین تفرقه امروز میبینیم دیگه جهان اسلام چقدر متشدده خب پس لذا مجبوره بگه امامت از اصول دین نیست ما میگیم فعلا نمیخوام نفت کنیم باشه بعد حالا اگه فرصت کنیم یه وقت راجع به داعش حرف بزنیم داعش دقیقاً داره مبانی تشیع مطرح میکنه من این جایی صحبت کردم فرصت کردید گوش بدید بخششو گفتم داعش دقیقاً داره امامت عادل و عرض کنم اقامه عدل امام زمان مطرح میکنه علت جذابیتش هم تو ارسانت دقیقاً هم یعنی طرف میبینن با 20 تا دونه خرما یه ما داره میجنگه رجوع میکنیم ما اصلا داعش رو نشناخته جامعه اون دومونیم اونش حیولا میشناسه در حالی که داعش با شعارهای شیعه دیگه ابوبکر حسینی قرشی بغدادی امام ما از اهل بیت پیغمبره از سادات اهل بیته رجوع میکنیم برخلاف اینکه تو جامعه ما میگن داعش ناسبیه رجوع میکنیم داعش به نسبت شیعیان دشمنی داره ولی خودش رو مولود امام حسین میدونه وگرنه حجت شبیه میره حتی سر روش باید بحث کنیم که چرا اینو میگه
همچنین اگر امامت رو و امام رو نهادی بدونن بعد اسمتش رو قبول داشته
چرا؟
اونا پیغمبر رو محصول میدونن
بله بله نه به معنی ما نمیدونن ولی اون حد اقلی که میدونن کفایت میکنه دیگه میگن در دریافت ابلاغ نگهداری و ابلاغ به اضافه ابلاغ‌های غیر وحیانی ابلاغ‌های غیر قرآنی مثلا حکمی صادر کردن نماز رو چجوری بخونی هر جایی که راجع به هدایت پیامبر هر جای درست گفته راجع کردید اصولیونشون معتقدن محکم هم بایسته
این اصولیونشون نمیگن
پیغمبر مثلا
یه جا
فرمودی
که
گفت راتار قد
شده
بود
از خودش
گفت پیغمبر خب حالا میگن یه جا اشتباهی شده بعدم خودش تذکر داده راجب اونم باز اهل حدیث میگن یعنی شما مثلا بری فخرازی رو نمیگه یا مثلا فرض کنید تفتازانی رو نمیگه ابن تیمیه میگه ابن تیمیه از اصحاب حدیث گیج تجسیمیه دیگه یعنی کسی که قائل خدا از یه چیزی از مخلوقاتش کوچیکتره اونم عرششه صندلی خدا چون من یه گنده تر صندلی بودم که نمیتونم روی دستا بشینم بعدم توش دیگه من خدا از صندلیش کوچیک‌تره یعنی خدای خاکبرتر بدبختی که از صندلی خودش کوچیک‌تره پس از دنیا چجوری بزرگ‌تره توجه می‌کنی باشه این صندلی بخشی از مخلوقات موجوداته همش نیست از یکیش کوچیک‌تره پس از مجموعه کوچیک‌تره دیگه یعنی معاذ الله ان الله اصغر من الدنیا یا اصغر من کل شیء جا کنی چون از یه صندلیش کوچیک‌تره پس باید از کلن کوچیک‌تر باشه دیگه طبیعی خیلی گیجن اینا یعنی بحث توحیدشون اصلا عجیبه واقعا عجیبه
که
میگه نرم مدعی
نداره
میشه بگیم
توجیه
میکنم
یه
الان نمیتونم
بگیم
چیو
نمیتونم
بگیم یه الان خب شرایطش
نیست اینا مدعی چی؟ امامت و کل جهان
مسلمی
رو چه
که
مدعیش
کنید؟
مدعی
نه فرق میکنه فرض کنید که 50 سال بعد اینا خدای نکرده دورشون رسید و یه هیتلری پیدا کردن کل جهان اسلامو گرفت شد امیر مؤمنین مثلا این 800 سال این وسط همه در کفر به سر بردن. و اون وقت آقایون مثلا وقتی بیان تو کلاس های فقهیشون ما شرح لومه میخونیم، اونا چی میخونن؟ دارن شرح کفار رو بر کتب بر احکام میخونن. بعدون کجا امامی نیست، از سال 600 بعد اصلا مدعی امام نیست. نه حالا خود بنی عباس هم هست کردم، مصر با اون وسعتش، ایران اینا دست بنی عباس از سال 300 بعد نبوده، خراسان اینا نبوده. شما نگاه کنید مثلا آل بویه دورش بیشتر از بنی عباس بوده. بنی عباس مثل ملکه انگلیس مثلا یه حالت نمادین پیدا کرده بوده، راجعون کنید. تازه تو همون قبلش هم مثلا زمان متأخر ترکای، ترکا که میگی منظور حاضریان نیستن، ترکای بالای آناتولی، اونا اصلا همه کاره بودن و مغولا اونا همه کاره اسلام بودن، کاره نبوده بنی عباس. یعنی مثلا فرض کنید مثل کشورهایی که مثل ترکیه که رئیس جمهورش فقط نخست وزیر میاره و میره، اون نخست وزیر همه کاری میکنه، میگیم باشه همه اینا سلم، نه 800 ساله همچی مدعی هم نیست. یعنی اصلا اگر بگن از اصول عقایده که نمیگن، یعنی 800 ساله در کفر مطلق هم دارن به سر میبرن، انگار که توحید نداره.
راضی که مدعی نداره توضیح
کنم
دیگه،
یاده
که
من فهمه
کنم
مدعیه،
ولی
مدعیه نه خوب. یعنی الان
همین
الان کیه؟ نه الان عرض میکنم، بعدا برسیم عرض میکنیم. وهابی ها مجبور شدن بگن امیرالمومنین کی افتاد واحد بشه. من امیرالمومنین نجدم، این امیرالمومنین قطیف و امیرالمومنین اشتار فرجه میکنیم. امیرالمومنین متعدد قائل شدن، همینی که وهابی ها قائل شده همینو میخواد بگه، میگه امیرالمومنین عربستان و امیرالمومنین کویته. بعد الان من باید با کی بیعت کنم؟ مگه این مرز بین عربستان و کویت اعتبار داره؟ یه خط اعتبار، منظورم حقیقت داره، اعتباریه. و مثلا دیدی عربستان میگه حرف بزنی پرواز در بیام و کویت میگیرم و میخورم. وقت من بعد وقت امیرالمومنینم چی میشه؟ یهو عوض میشه. چی امیرالمومنینی؟ توجه میفرمایید؟ یعنی اینا برای پیدا کردن راه حل گیرن که از این حرفا میزنن. و اگه شما داعش رو نگاه کنی، داعش نمیگه من امیرالمومنین کجام، میگه من امیر مؤمنین همه اسلام و خواهید دید همه اسلام هم خواهم گرفت. ترجمه میکنید؟ و من کنار خودم هیچ امام دیگه رو قبول ندارم. در عربستان، برم تو کشور عربستان، درسته که از نظر سیاسی داره داعش تبلیغ میشه، ولی از نظر فرهنگی دارن داعش رو نقد میکنن و داعش رو پرهای انحرافی میدونن. یعنی دو گروه هن الان، همونجا هم این مشکل هست. چون اگه داعش رو بپذیری، یعنی شاه عربستان رو باید بذاری کنار، خب معلوم شاه عربستان زیر بارش نمیره. در تو برمودی؟ خب آخه این رو چی کمک میکنه؟ خب یه دست نیستن که. اینی که تفرقه وحشتناک در عربستان افتاده، توجه میکنی؟ اونی که با داعش ببنده، یعنی در واقع داره خلاف امنیت ملی آقای ملک سلیمان و کیه این داره کار سلمان، توجه میکنی؟ لذا او نمیتونه دفاع کنه، چون دفاع تبلیغ اون ضدیت با خودش. ببین آخه اینا چون دست نشوندن این آدم های سطح بالا، ممکنه اون آمریکا بگه اینقدر پول بده فلان، چون اونم بده، ولی از نظر عقیدتی مردم اون کشور امروز با کی بیعت کردن؟ وقتی ملک عبدالله مرد با ابوبکر بغدادی برسن، یه با این بیعت کردن، نمیتونن قبول کنن همون امام همین امامی که فرضو میکنین. بچه‌ها میگن من مات بلا امام مات، میتونن کافر جاهلیه شوخی که نیستین، یعنی ایمانش صفره، اصلا مثل کفر میمونه. لذا مجبورم میگن آقا این اصلا بحث مهمی، این بحث اعتقادی نیست. بعد دوباره یه شبهه پیش اومد، اونم اینه که آقا یه بحثی که این همه روایات سنگین داریم که تحذیر کرده یه وجب دور بشی چی میشی، یه قدم مخالفت کنی چی میشی، اگر باهاش مخالفت کنی در برابرش قیام کنی، اگه بمیری در قبرستان نامسلمان رو دفنت کنن بدون بیعت بمیری کافری. حالا 800 ساله که ما بدون بیعتیم، مجبور شدن بگن امامت چیز مهم و مفیدی. اصلا از قبل حاکم
میدونه،
اصلا یعنی حتی خلیفه اول ماضی نمیدونه،
معصوم باید باشه.
اگر کسی بخواد بگه این امام حادیست، و حجت، باید حجت بدونه. خب علت حجت چیه؟ شما اگه جاهل باشی مرجع تقلید هم میتونه حجتت باشه، ولی چون همه جامعه اسلامی که همه جاهل نیستن، توش عالم هم هست، پس اونی که از حجت به همه باشه توجه میکنید، اون باید معصوم باشه حداقل بعد از پیامبر. و شک نیست که علم اولی و دومی از خیلی از صحابه برتر نبوده، توجه میکنید، شک نیست یزید اعلم امت نبوده، یعنی شکی نداره. این آیه راجع به خلیفه اول دوم هم چه ادعای کنه، راجع به یزید که اصلا هم چه نفی نمیزنه، در مورد معاویه اصلا هم چه نفی نمیزنه. نه نه ببین عرضم اینه، خوام بگم ببین اگر کسی بخواد بگه من امام حادی دارم، باید یه اعلمیتی، یه وجاهتی چیزی میخواد. ما راجع به خلیفه دوم باید جدا بحث کنیم، بعدا میشم بحث کرد. اما دیگه یک معاویه چی؟ یزید چی؟ خب اینا رو اون منهج اومدن دیگه، اون منهج یزید هم امیر مؤمنان کرد. اینا علم واضح نیستن، علم که هیچ عالم نبود، چرا تو علم؟ خودون خلافا اولی دومی آره میگن صحابه پیغمبرن، چون صحابه پیغمبرن اینا اصلا کسی حق نداره نقدشون کنه، توجه میکنید؟ نه دیگه ببین حس کردیم، اونا میخوان بگن بعد از پیامبر صحابه پیغمبر رو ما خلیفه اول پذیرفتن و ما امروز اونها رو حجت میدونیم این کار رو کردن. خب اگه قرار باشه که مثلا فرض کنیم بگن خلیفه رشوه گرفته، اونم آدم کشی کرده، اینا که خب ما اول میره لذا مجبورن بپذیرن. یا خیلی وقتا عملی که دارن انجام میدن از پیغمبر نیست، سنت صحابه است. سلف اصلا یعنی چی؟ سلف یعنی صحابه، تابعین و تابعی تابعین. اگه قرار باشه کل صحابه یه خطای فاحش کرده باشن یا جلشون، یعنی اکثریت غریب اتفاقشون، سلف اصلا به این میره، لذا مجبورن دفاع کنن. حتی تختازانی صراحتا میگه، میگه این از مروان و یزید دفاع کردن که پار بالا نکشه. حالا ان شاء الله میخونم ببین، یعنی میگه برای حفظ بعضی بوده مجبور شدن. و بعد قول آیه ستکمال الهیدری که حرف درستی هم میزنه، میگه شما باید مسلمین رو تقسیم نکنی به شیعه و سنی، باید تقسیم کنی به شیعه و سنی و عمر، همون عثمانی هم، همون دشمنای اهل بیت. اینا در صدد دار اومدن که مثل معاویه رو بیارن بالا. یعنی مثلا شما میبینی در روی ورودی مساجد شهر بغداد قرن چهارم نوشتن خیر الناس بعد رسول الله ابوبکر و عمر و عثمان و علی و معاویه خارالمومنی. یعنی معاویه از ابوذر، سلمان، سعد بن ابی وقاص، طلحه، زبیر، عایشه، اینا که نمیگن اینا برتره. کی هم شهریده ای داره جز بنی امیه؟ این نشون میده بنی امیه تا 200 سال بعد از بین رفتن بنی امیه و وجود بنی عباس و رو در دیوارا اینا نکندن، این نشون میده جریان اموی تمام نشده با از بین رفتن بنی امیه. این جریان به نظر من این تحلیل درسته که ما یه سنی داریم. حالا من سه قسمت میکنم، من میگم سنی داریم، بخوام درست تر بگم میگم چهار قسمت میکنم. سنی اثناعشری داریم، این سنی دوازده امامی، اینا کسانی هن که بشکن بدنی شیعه میشن. مثل کی؟ مثل ابن سباق مالکی، ابن طلحه شافعی، قندوزی، سبت ابن جوزی، اینا سنی هستن نیستن، یعنی ائمه ما رو قبول دارن. هیچ، یه سنی داریم، سنی معمولیه، محب اهل بیت، معاویه رو بیزاره، همینجا الان دارید بیارم ببینید عبارت تفتادانه خیلی جالبه. شیخ اینو که بله، ولی معاویه رو قبول نداره. و بعد هم این حرف تفتادانه، بعد هم اطلق اللعن علی لما انه کفر حین امر بقتل الحسین. بعضی هم لعن میکنن یزیدو چون کافر شد وقتی دستور به قتل امام حسین داد. چرا کافر شد؟ چون سید شباب اهل جنه بودن امام حسین علیه السلام متواتره، و اون گفت این محذور الدمه یعنی چی؟ یعنی آدم سید شباب نیست، این آدم انقدر گناهکاره که محذور الدمه. این محذور الدم جو آدم علکی که مثلا به مسواک نزده محذور الدم، محذور الدم باید یه کاری کرده باشه دیگه، سید شباب ارجنده نمیشه محذور الدم بشه. لذا گفتن کافره یه عده تفتازانی میگه و تفقو علا جواز لن بالاش هم میگه اختلفو فی یزید اهل سنت، بعدی گفتن لایم بغل لن علی ولا علی الحجاج لن النبی نها ان لعن المصلی، بعضی گفتن بابا یزید نماز بخونه لعن نکنید، میگه بعضی هم گفتن نه بابا کافره چون امام حسین رو کشته و امر بهی لعنش کنید، بعد میگه والحق نظر خودش داره میرسد ان نرضا یزید به قتل الحسین و استبشارهی به ذالک و اهانتهی اهل بیت النبی من ما تواتر معناه، شکی نیست این کار رو کرده و این کان تفاصیله آهادا، ممکنه بعضی جزئیاتش فلان جا تو مجلس شراب اینا جزئی باشه آهاد باشه، ولی اینکه در کل اهل بیت پیامبر رو این مثل کفار اسیر گرفت به امام حسین خوشحالی کرد فنحنو لا نتوقف فی شأنه شک هم نداریم بل فی ایمانه لعنت الله علیه و علی انصاره و امانه. اینم یه سنیه توجه کرد، یعنی یه سنی لوازمی داریم که خیلی سنی نیست، یه سنی داریم که دشمن معاویه است، یعنی ملاک این سنی اینو هم حالا بیادن باشه عرض میکنه، اون برم داریم، یعنی اهل سن من تقسیم بندی رو بگم بعد اینو یادم نره میگه. پس ما یه سنی لوازمی داریم شیسیلند و والا آقا، یه سنی داریم که دشمن معاویه است، محب شیخین هست، محب امیرالمومنین هست، توش ممکنه پیدا بشه امیرالمومنین افضل از اونو بدونه یا ندونه، دشمن معاویه است. یه سنی داریم اموی زده است، یعنی چی؟ این تحت تأثیر این هست، تحت تأثیر بنی امیه است. مثل کی؟ مثل غزالی قبل از اینکه اون آخرش اگه شیعه شده، مثل کی؟ عرض کنم خدمت شما که مثل مثلا فرض فرمایید که نووی، مثل ابن حجر عسقلانی، در واقع اینجور بگم اصحاب حدیث غیر سلفی، اصحاب حدیث غیر سلفی، اینا سنی هایی که تحت تأثیر بنی امیه هست و اینا طرفدار معاویه هست معمولا. یه سنی هم داریم که سلفی هست، اینا دیگه نه دیگه چهار تا شد سنی اسناشری، نه آقا اهل سنت دیگه، نه بیش از اینا نامن دارم، اینا تو هر کدومش ده ها گروه تو اینا هست، همه اینا شافعی مالکی هم
بلی
بله چرا تقسیم بندی داره شناخته دیگه، یه گروه سلفی هست، این گروهی که سلفی هست اصلا محب عجیب معاویه هست و بعد اینا نسبت به امیرالمومنین علیه السلام با بدبینی به آثار نگاه میکنن، نه اینکه بگم ناسبی هم بزنن، یعنی اینکه میگن هر چی فضیلت از امیرالمومنین شیعه درست کرده لذا بدبین هم، مثل اینکه ما فرض فرمایید الان یه اون بنده خدایی که اهل خاطره است خاطره بگه، حالا یه دفعه میگه راست بگه ما اعتماد دیگه نداریم، توجه میکنی؟ چرا؟ چون زیاد خاطره اونوری گفته، الان یه خاطره خوبم بگه ما اعتماد نمی کنیم، تو پاندوروبو شده، اونا نسبت به شیعه اینطوری هست، یعنی انقدر نسبت به فضل امیرالمومنین نمیتونه، یعنی شما اگه یه صبح تا شب راجع به عایشه حرف بزنی هیچی نمیگن، اما تا بگی علی میگن بذار ببینم نکنه این شیعه ها روش تاثیر گذاشته باشن، توجه میکنی؟ این گروه سلفی اینطوری هست، اگر میگن سلفی یا ناسبی هست از این جهت میگن، من منکر نیستم توی سلفی یا ناسبی هست ولی زیاد نیست، یعنی کسی نیست که بگه بسم الله الرحمن الرحیم من بغض علی دارم، کسی جرأت نمی‌کنه همچین حرفی بزنه امروز، بلکه اینا نسبت به آثاری که در جامعه امیرالمومنین احتیاط می‌کنه، اینو شیعیان درست کردن. خب ما الان داریم چی کار می‌کنیم؟ ما داریم، ما اون گروه وسط رو کار نداریم، یه بار داریم مبانی اهل سنت رو بحث می‌کنیم تو سه کتاب، یه بار سلفی ها، اون وسطی ها در تأثیر سلفی ها ترجمه فرمودیم به حرف مستقلی، آدم های بزرگ هم توشون هستن ولی یه حرف مستقلی ندارن، برای ما دو گروه بحث میکنیم راجع به امام، و اگر منهج وهابیت فرق نداشت از نظر رجالی کلن با یه گروه بحث میکردیم، تا چون منهج فرق داره مجبوریم دو گروه رو جواب بدیم. اشاعره رو وهابیت سنی نمیدونن. امروز وهابیت فقط سلفی ها رو سنی میدونن. یعنی بن حسیمین میگه ما دو گروه باطل داریم، یه باطل رافضیان در برابر ما، اشاعره نسبت به رافضیان اقل و زلالتن کمتر گمراه هم حضرت کردی. تو قسمت امامت اینا درست میگن مثل ما میگن. بعد که رافضی رو بذاری کنار، تو توحید و اسماء و صفات ما یه عده موحد و عده مشرک. ما موحدیم، اشاعره و ماتوریدی هم مشرک. حضرت کردی؟ یعنی امروز وهابی ها فقط خودشون رو مسلمون میگن. حالا این آقایون گفتن چی؟ گفتن آقا امامت رو نمیتونیم بگیم از اصول، چون امامی نداریم، پس میگیم از فروعه. خب حالا که گفتن فروعه، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم 800 سال شما تأثیر کردید یه همچین فرع فقهی مهمی رو، که عرض کنم خدمت شما که ما چند تا حکم فقهی داریم که مثلا بگه اگر کسی فرض فرمایید مثلا 1000 تومان دزدی کنه ما سه میتدن جاهلیه، اگر کسی غیبت کنه یه بار ما سه میتدن جاهلیه، جزو کبیره ها. اینجا ما سه میتدن جاهلیه است. توجه کردید؟ پس یه فرق فقهی خیلی مهمیه، این مهمترین فرق فقهی. نگفتن کسی نمازش رو دیر بخونه یه بار نمازش قضا بشه ما سه میتدن جاهلیه، گفتن من ترک است سلام. اینجا گفتن من ترک از سلطان شبرن، نه من ترک از سلطان. واسه که یه وجه، یعنی یه بار مخالفت باهاش بکنی کافر شدی، در حالی که تارک نماز رو گفتن. ما تازه بازم لفظ ما تمی دادن جاهلیه نگفتن. آقا 800 سال کلا شما این فرع فقهی رو کوبیدید به دیوار، میگن نه آخه چیز مهم نیست. اینی که میگن مهم نیست برای اینه که خیلی شبهه فسق کبیر پیش میاد. میگن 800 سال جهان اسلام همه اسباغ الامت علی الفسق به قول خودشون، یعنی همه امت دارن گناه میکنه. یعنی یه نفر ایشون به مرگ جاهلی برد نکرد، کل مرگ جاهلی، من همه امت کلا به مرگ جاهلی میبینن، چون امام نیست. لذا مجبورن بگن آقا امامت اهمیت. ما بگیم باش، امامت یه چیز بی اهمیتیه که از فرو هم هست. اگرم ترک کنی بحث از امامت رو، بهتر از اینه که محققانه و بر سبیل تحقیق وارد بشی. خب از نظر فقهی بحث راجع به امامت میشه؟ میشه چی؟ احکام خمسه تکلیفیه؟ نه، میشه مکروه، بهتره رها کنی. خب بعد میگیم خب همین اول کار میگه که همون اول عبارت رو بدهید، نسب الامام عندنا واجب. آقا راجع چیزی که نمیدونی چیه، نسب امام ولی نمیدونی امامت چی چیه، نسبش یعنی چی واجب است. بگی شنا کردن عرض کنم خدمت شما، آموزش شنا مکروهه، شنا کردن واجبه. این یعنی در احکام خمسه تکلیفی آقایون تعارض دارن. توجه کردی؟ این به چه دلیله؟ این دور شدن از قدیر اینا رو بیچاره کرده. یعنی واقعی که دارن با ما بحث میکنن خیلی کمتراق دارن که سندتون، دلالتتون، مولا چی میشه؟ یا شما باید تو هم اول حرفی خود میزنی اصلا میتونی بیان کنی، خنده داره. میگه ترکش اولای نسبش واجبه و این نسبش واجبه اجماعی هم
هست.
نه ببین چرا باید بگه این راجب بلش کن مهم نیست؟ چون اگر امت میخواستن بحث کنن راجب امامت، گفتن خب الان امام کیه؟ الان امام زمان کیه؟ ترجمه کنی؟ خب فقط یه گروه بود که همچین ادعایی داشت. شما واجب امام داشته باشی و هیچ کس الان امام زمانشیه، جز امام زمانشیه هیچ کس مدعی امامت هم نداریم. چجوری؟ کیو؟ وجه ترجیحش چیه؟ نه خب عربستانی ها این کارو میکنن. نه مثلا اردنی ها ملک سلمان و امام میدونن چه رفت داری کنه. مثلا ملک سلمان بگه گوشت و صد تومن ارزون کنین تو اردن ارزون میکنن. کاره امام باید اعمال ولایت کنه، بعد اعمال ولایت مردم بگم مردم مالزی دیگه گوشت نخورید. اعمال ولایت نمیتونم کاری به من ندارن اصلا. اعمال ولایت باید بحث یاد داشته باشم که اعمال ولایت کنم. نه ما اصلا آخه ما امام زمان رو امامتش رو فقط به حکومت نمیدونیم که. من الان دارم میگم فقط در جهان اسلام یه گروهه که امام زمان داره و امام زمانش امام یک کشور نیست. به وقتی شما کلن یه قول داری تو مسئله، وقتی یه قول فقط در مسئله داری و باید هم به اون مسئله توجه کنی، هیچ قول دیگه هم وجود نداره، حد اقل نه حد اقلش اینه نه خب بله بحث تبلیغیشه، حداقلش اینه که میگن الان یه نفره که مسئله رو حل کرد، یه گروه مسئله رو حل کردن، درسته؟ ما همچین مشکلی نداریم.
اونم میگن داره کجا مثلا کجا مشکل داره، یعنی چون به قول شما امامت در نظر ما حکومت لزومن نیست، ولی از نظر اونا امامت حکومت لزومن هست. ما میرون میبینم شیعه به عنوان امام حاکم الان کسی امام حاکم
خب نه دیگه باشه باش اینطوری میگن هیچ کس حل نکرده، ولی شیعیان اومدن رو تعریف رو عوض کردن که به جور دیگه مسئله رو حل کرد. توجه میکنی مسئله رو حل کردیم، چون برای ما این نبود که امام لزومن حاکم مرد باشه و اگر از حکومت افتاد امامت استاقت میشه، توجه کردیم. ولی بقیه اصلا هیچ جوری مسئله رو حل نکردن، لذا میگه بحث رو ولش کن، راجعش بحث نکنید. اصلا امامی که حاکمه باید امام ولایت کنه، حاکمی که امام ولایت نکنه حاکم نیست. ارزم همینه دیگه، امام شیعه شرط امامتش به حکومت داشتن نیست. ما امیرالمومنین از بعد از پیغمبر امام میدونیم، نه تو اون دوران 4 سال حاکمیتش. واضح کردیم برای ما اون مسئله مطرح نیست. بنابراین بله اگر امام باشه حاضر باشه شکی نیست حکومت مال اوست. آرزو
میکنیم
شما برای شیعه تعریف رو عوض کردن؟ نه 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 اونا تعریف عوض کردن. بله ما در واقع اون مبنان رو قبول نداریم دیگه، ازدادا واردش هم نشد. این تا اینجا انشاءالله از جلسه بعد کتاب شرح المواقع و شرح عقاید نسفی حالا میخونم بعضیش. من فقط تو شرح عقاید نسفی فقط یادم باشه یه عبارتی نوشتم تو یه صفحه اولش، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تا اشکال در نیم صفحه هست. حالا میخونم ببینید، یعنی تو نیم صفحه مطلب 8 تا تناقضه. یعنی وقتی فرار کرده از حیث تا قبل از این چماقو بلند کردن که شما دلالتت چیه، ما هم حیث مثل بچه های مؤدب گفتیم ما الان پاسخ به شبه میدیم، مبرانو عوض شده الان. ما میگیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم شما بگید ببینیم چی میگید، تمام حرفمون رو بزنید. واجبه میکنید شما اصلا حرفتون رو نمیتونید بیان کنید، این تناقض در تناقضه. یه بار میگیم مکروه همزمان واجبه و حالا جلوتر هم میبینید این چیزی که مهم نیست گفته که مسئولیات امام اعظم از مسئولیات امام در اسلام چیزی تصور نمیشه. بعدی که مهم نیست، آخه اونی که مهم نیست اعظم ازش هم تصور نمیشه. چی دارید میگید؟ چون بنابر چیز بنابر اینی که اون واقعه خارجیه حتما تصحیح بشه، لذا اینجوری به تناقض میفته. اظهار از رضا صلوات
اللهم على
محمد. نو آیه دو پرسن سالون رو مرحله خیلی شدید مقدر متداوله، خیلی این چه ازش گفته میشه تو بحث از دوی کوالا هست، ولی برای من حل نشده. حتی که موزیم حل نشده حتی امام حسین علیه السلام وقتی داشته میتونم به کوالا میرفتن قبلش از دوی بوزگاه میفیستن. این که مثلا یه طرف میگه که امام حسین هیچ چاره‌ای نداره جز که بره چیز کوفه. چرا؟ اول اینکه تو مکه امن نبود، دوم اینکه غیر از کوفه هیچ کدوم از این بلاد اسلامی برای امام حسین نامه ننوشتن که آقا تو ما قبولت بشین تو بیا فلان اینا. امام حسین اگه میخواست کوفه نره کجا میرن؟ اگه مثلا میرفت یمن همین گفته که آقا کوفه به نامه دادونه، چرا رفت یمن؟
نه خب حالا بفهم
درسته؟ یعنی اون موقع نسل بعدی میگفتن که توجه داشتن، میگفتن نامه داد ولی امام حسین نره. پس امام حسین با توجه نامه‌ای که کوفه داده بود و هیچ جای دیگه هیچ نامی نداده بودن، نامی نداده بودن، مجبور که بره کوفه، جای دیگه نمی‌تونست. مگه هم که نمی‌تونست.
دلیل دقیقی نیست چون دچار تعارض میشه بعد.
خب اینو الان شما رد کنید. چجوری میشه رد؟
بعدش اینه که امام حسین علیه السلام میدونست که اوضاع کوفه چگونه است. توجه می‌کنید. و اگر نمی‌رفت هیچ مؤاخذه نمی‌شد که نامه کوفه اونجا بره.
برخورد
کوفه
اتفاقا پدر و
برادرش چون تجربه داشت
اتفاقا تو توجیه میتونی برای آینده
ها. آقا شما دو دفعه واسه من نامه نوشتی، من دعوت کردی رستوران رفتم هیچ کی نبود، خودم پوش بدم آدم بیرون دفعه سوم بفرستی نمیدم دیگه دعوت نامه بفرستی.
چرا آقا مگه تو قبل از این نامه دادم؟
آقا با امام حسن امیر امامی چه کار کرده بودن؟ اولا ثانیا دو بار قبل از واقعه کربلا نامه به امام حسن نوشتم از توجه نکن. چه شد این دفعه
تعجونه
زمان حیات امام حسن و بعد از شهادت امام حسن نامه نوشته.
چی نوشته؟
گفتن آقا بیا ما در خدمتیم حضرت محل نداشت.
خب شاید تعدادش کم بوده
مثلا. نه اگه تعداد مهم
بعد اون موقع
چند تا باشه مهم.
نه حالا دفعات اول امام حسن مجبور نبود که از مکه رو ترک کنه، ولی دفعه سوم مجبور که
از مکه
رو ترک کنه. چرا مجبور ترک
کنه؟ اگر امام در مکه ادعای امامت میکرد امامتش تشکیل میشد، یعنی حکومتش تاریخ ثبت کرده امام میتونست حکومت تشکیل بده.
عبدالله
این کاری کرد و امام خیلی راحت از عبدالله
میتونست. این که از خود بیانه امام حسین هستش که من نمیتونستم بمونم و ظاهران هستش که من
اگر من در مکه
بونم حضرت مشکل دیگری داشت و اونم این بود که نمیخواست خونش در مکه ریخته
بشه.
نه در مکه ریخته بشه نه
حضرت ریخته بشه مجبور
حکومت تشکیل بده. بعد مثلا فرض کنید که توی جنگی هم کشته بشه، نمیخواست خونش در مکه ریخته بشه، میتونه حکومت تشکیل بده. میتونه حکومت تشکیل بده. حالا بعدا
نمیخواست ریخته بشه، بقیه مصمم خون ریخته شد دیگه. مثلا خون ریخته
جان
دیگه نمیشه.
نه بعد خب جنگ میشه قاعدتا دیگه.
آجا مردیان امام حسن از امامونا خونشون ریخته شد دیگه. امام حسن
که خون
میدونم امام که از خون ریخته شدن که نمیترسه.
نه
من میخوام بگم
من که موضوعیت داره نه خونه.
چرا موضوعیت داره؟
فرمود نمیخوام حرم امن الهی به واسطه قیام من حرمت شکست بشه.
خب حالا مثلا نیست به هر حال نمیتونید مکه اون رو حالا به هر دلیل درسته
امن الهی مرتدی امام
نه
اومد و هدایت
من اگر خواستم پاسخ خود نرزونم چرا امام مجبور اینجوری کرد.
حالا به هر فرضی امام نمیتونست مکه بمونه درسته؟ دفعه بعد میبینم اما این در حالت وقتی ترک کرد شهر دیگه نمیتونست بره دیگه مادر از اینا
چرا نمیتونست
بره؟ برای اینکه نامه نداره.
یعنی همین من نقدم اینه که شرط رفتن امام نامه نیست. برای چی؟ برای اینکه وقتی به سپاه خود رسید فرمود که اگر نمیخواد برمیگرده
هر جایی که من نگه اصلا ما روایت نداریم که امام بعد مردم بخوانش. آزاق کاشمی
خالی که نمیبنده
آزاق کاشمی من روایت نداریم که مردم بعد امام بخوانش. مردم بعد امام بخوان دیگه
امام میتونست بره. من فعلا موافق نیستم امام دارم فرضیات رو میگم. امام میتونست بره توی بیاب
آخه نمیشد. الان شما میگیم که دو من دارد تو نیام دفسته بود شما معصوم
دارم میگم من همون معصوم دوبار نرفت.
خب الان من میگم که الان من میگم شاید نه واقعا پشیمون شده بودم معصوم بودم واقعا نخواست از امام
الان کار ندارم که معصوم پشیمون شدن. یعنی حضرت وقتی خبر شهادت مسلم بهش رسید بازم به سمت کوفه ادامه داد. اینو چی میگی؟
من سوال آخرم رو پرسیدم از مسلم. من دارم دقیقا اینجا میگم امام حسین به واسطه این که من الان امروز نشینم بگم که آقا مردم کوفه شاید تشویق شده بودن رفتاری که با امام مؤمن داشتن
من جواب دادم. یعنی شاید اشتباه.
چرا اشتباه؟
چون خبر شهادت مسلم به امام رسید.
به
فهمید که چی شده بازم مسیر رو ادامه
داره. من میگم برای چه اصلا سرشتو هست به مسلمان، من اینو دارم میگم، چون باید میرن.
آخه نه این یه فرضیه شما درست کردید.
آقا من میگم فرض شما رد کنید دیگه. من میگم اصلا شما قبل فرستادن مسلمان رو در نظر بگیرید، قبل فرستادن حضرت مسلمان دارم بررسی میکنم، حتی حضرت مسلمان نه فرستاده مسلمان، درسته؟ من میگم که امام حسین به واسطه اینکه الان من نشینم بگم مردم کوفه میشدن نام فرستادن، چرا امام حسین نرفت؟ امام حسین باید میاد کوفه، چون نام فرستاده، چون نام فرستادن که ما اصلا حمایت میکنیم، درسته؟
پس چرا بعدم که برمیگردم
که
وقتی با سپاه اردن مواجه شد؟ میخوام بگم اطلاعاتتون کامل نیست، ترجمه کنید. و وقتی خبر شاهد مسلم هم شنید باز رفت
به سمت کوفه؟
بله، یعنی وقتی خبر شاهد مسلم شنید رفت، وقتی با سپاه اردن درگیر شد فهمون بذارید برگرد.
خب چرا از تو اردن شنید؟
با دلیلش مفصل یه برونش بکنید.
استاد مگه امام رو
ده ده امام رو
خیلی وقتی تنگیر رو شما
حالا دیگه سوالمون رو تایید کردی، با وجود اینکه خبر شهادت مسلم شد بازم رفت. رو تایید میکنم بازم دیگه برچینه. من میگم فلسفه
فرستادن
من میگم فلسفه فرستادن مسلم چیه؟ با اینکه خبر شهادت مسلم بازم رفت، فلسفه فرستادن مسلم چی بود؟ مگه این نبود که اگه اون حمایت نمی کنم من نرم؟ این مگه نبود فلسفه
این یکی شد؟
خب این اصلاش همین بود دیگه، ولی با وجود اینکه خبر شاورزی بازم رفت، این سوال من داره فلسفه فرستادن مسلم چی بود اینجا؟ چرا
فلسفه فرستاد مسلم فرستاد تا مردم بر منسجم کنه آماده بشن
بعد شهادت که فهمید اصلا مسلم که نیستن چی مسلم میخوان بکشن، ولی بازم رفت. یعنی
میگم بحث مفصله، بخوام کوتاه جواب بدم حیف میشه. اجمالیش اینه که امام راهی نداشت.
مگه
تمام نه، ما میگی راهی نداشت به دلیل نامه ها. ما میگم امام نامه ها رو مینوشتن یا نمینوشتن کوفه میره. آقا
شما دلیل
ما
رو مثلا قرار میگم امام حسین چاره ای نداشت که بره کوفه. اصلا هر دیگه شما میگین با این وجود چرا از مسلم فرستاد؟
عرض میکنم برای انسجام عرض کنم بلکه مردم کوفه رو منسجم کنه آماده کنه.
خب بعد که فهمید چه این شده
راهی از قبل نداشت جز اینکه کوفه بره. چرا؟ نه برای نامه ها امام پنج شهر اصلی داشت و بیابون. خلاصه شو دارم میگم به قول آقا صدقه میبرد، امام قیامش شمشیری نبود، قیام امام حسین قیام تبلیغی بود.
شمشیری
کرد آقا اصلا مجبور شد دیگه، وقتی افتاد بینه قد رکزنی و این الاثنین حیات بن الزله، حالا که یا باید کشته بشم یا مثلا منو مثل برده ها اسیر بگیرن ببرن حیات بن الزله، قیام به شمشیر نکرد. لذا در اون حد قیام به شمشیر نکردی با سپاه هرم که مواجه شد فرمود که اگه نمیخواد برمیگردم من جنگ با شما ندارم. قیام امام تبلیغی بود، تو این قیام تبلیغی نباید امام به ساحتش شخصیت حقوقی شبه وارد میشد. لذا نمیخواست اهل سنت بگن او حرمت خانه خدا رو شکست، چون امام به عنوان امام مسلمی نباید اجازه بده بهش تهمت بکنه. لذا شروع کننده در جنگ نیست، لذا با این که میتونه تو مکه حکومت تشکیل بده ولی نمیخواد حرمت کعبه رو شکست بشه. این روایت متعددن از امام صادق و خود امام حسین. حالا پنج تا شهر اصلی هم بعد چون وقتی قیام تبلیغیه شما مقابل یه فرقه جدید درست کنی علیه نظام اسلامی میری ساواج بولا، میری یه جایی که صدا در بیاره بگیرنه تقریبا چهار نفر بفهمن، مثلا یه تو کبیر لوس بگی مثلا من این پر چی چی مثلا اونجا بکشنه دمش کی نمیفهمه، توجه کنید. لذا چون قیام تبلیغیه ما بعد یکی از پنج شهر اصلی بره مدینه مکه شام کوفه بصره.
حالا کوفه انت خب که
پنج جای است،
یمن
ساوزولا بسا ری ایران همه اینا ساوزولا جای قابل اهمیت. بعد تو این پنج تا مدینه که بود و حامی نداشت
مکه
که از مدینه رفت مکه، یک نفر از مردم مدینه هم کجا رفتیم ما بیان مکه هم که نمیخواد حرمتش بشکنه یعنی نه توانه، چون برای حج از طوائف و قبائل و صلاح و مختلف میان، اتفاقا امام بین کل مسلمین محترم بود و میتونست حکومت تشکیل بده، اونجا حکومت موقتی دیگه چون سپاهشان بیش از 150,000 تا نیرو بود. یعنی قرار به جنگ میشد امام شکست میخورد از نظر نظام. پس این هم مرز من که میمونه کجا؟ شام هم که اولا از عراق میگذره، از مکه بخوای بری شام، ثانی هم این که بره شام چه کنه ازه ترجمه کنی؟ کی طرف داره اونجا؟ بعد
یمن
یمن هم میمونه بسره و کوفه، بسره ناسبی هم و قوت نواسب زیاده، کوفه درش محب و طرفدار زیاده. نمیگم من همه شهر طرف دارن یا همه شهر شهر هنان
بیشتر از
دیگه، ولی هیچ جا به اندازه کوفه نیست. یعنی هیچ شهری مثل کوفه نام امام ننوشت، توجه میکنی؟ و طرفدار نداشت، به شهدای کربلا عمده کوفی هم. پس قاعدتا و کوفه هر اتفاق میفته جهان اسلام با خبر میشد. امام کارش تبلیغیه، کارش که تبلیغیه اولین اولویت کجاست؟ مکه. چرا؟ چون موسم حج رضا اول میره مکه، مسلم میگه عجل القدوم علینا، امام تا روز هشتم که میتونه وایسته وای میسته. دیگه اگه بعد هشتم وای میسته شبه حرمت به امام وارد بود که امام حج رو ترک کرده. و چون امام تبلیغ میخواد بکنه، مبلغ نباید فرض کنید که تظاهر به گناهی بکنه که دیگران گناه میدونن، لذا هشتم امام خارج. یعنی مسلم میگه بدو بیا، ولی امام چون کارش تبلیغیه و الان از همه جهان اسلام اومدن مکه، لذا تا بتونه در مکه میمونه. هشت ذوالحجه خارج
شد.
نه اون میتونه اطراف مکه خونده شده باشه، تو واقعا تو زمین هست.
تو عرفات هم.
نه تو عرفات نه. تو بله؟ نمیدونن، هیچ کس نمیدونه کی بوده، ولی امکان داره همون سال آخر باشه، امکانش هست. اما ما قصد از دعواست نمیدونه. از کنم خدمت شما که حتی یادم رو کوههای اطراف مکه جایی نقش شده. حالا میتونه باشه میتونه نباشه. خب پس بعد حالا میخواد، حالا دیگه مکه نمیتونه وایسه، تو این چهار شهر کجا بره؟ میره کوفه. حالا یه عده تو کوفه بودن آقا ما هستیم. خب شما وقتی میخوای بری یه جا، یه عده میگن ما هستیم، و توی این یه عده واقعا راست گفتن، چون بالاخره یه عده اون کبرا کشته شدن، 4000 تا با سلیمان کشته شدن، 6500 تا با مختار کشته شدن، بالاخره 10000 خورده آدم کشته شد. بالاخره اینجوری نبود که 100% دروغ بگم. امام که چاره‌ای نداره بره کوفه، ولی اونا رو منسجم کرد، سعی کرد اونا رو منسجم کنه. توجه می‌کنید؟ منتها انسجام
اینجوری تو پندس اینجا با حق قضا تناقض می‌کنه که فهمونه که من یه جایی دعوت بشم برم به طرف نیاد از اون تجربه میشه. یعنی محسن نمیدونست
که من که روی نامه بکنم که نگفتم امام هر جا میره خطر شهادت داشت، ولی تو این پنجا کوفه طرفدار هم داشت،
کم خطر
تو بقیه جا طرفداری نداشت اصلا، ولی تو کوفه طرفدار داشت. اولا ثانیا توی کوفه بعد رسانه‌ای قوی داشت، تو اونجا نمید. ثالثا کوفه امام رفت و اونجا یه مرکزی درست شد، 160 سال کل بارشی رودوش کوفه ها کوفیان بود. یعنی امام بعدش هم داره میبینه، منتها من اینا رو منوط نکردم، گفتم امام تو این پنجه جایی براش فرق نمیکرد در امنیتی. خب کوفه بهتر از بقیه جا بود،
شیعیان داشته بود.
آره. بالاخره اون طرفدارهای نمیگم تو بصره نداشت، ولی نسبتش خیلی فرق داشت. پس امام تنها انتخابش در واقع کوفه بود،
جای دیگه نمیتونست
بره، جای دیگه میرفت بعد اصلا بهتر از کوفه نبود. مثلا هدف تبلیغیه، چون هدف تبلیغیه وقتی با سپاه هور درگیر میشه، امام میتونست با اون 50-60 نفرش سپاه هور رو شکست بده. سابقه تاریخی داریم که مرداس با 50 تا از خوارج 2000 تا از بنی امیه رو کشتن، چون جنگ تن به تن بود دیگه، موشک نمیزدن که. ولی امام یعنی با سپاه هور درگیر میشد میتونست صدو بشکنه، ولی امام برای چه جنگو شروع میکرد؟ امام هدفش تبلیغ بوده نه جنگ، و مثلا خودش جنگو شروع کرد کشتنش دیگه، یا مثلا سپاه بعدی میومد میکشتن امام، لذا میفهمد برمیگردن. و اگر فهمود اگر جلوی من رو میگی به سمت کوفه نرم رها کنید
برگردن من که
من مدینه.
مدینه
چرا؟ چون مکه موسمش تموم شد، سال بعد رفتن دوباره، و دوباره تو این شهرها بصره و شام ناسبی هم حذف کنید، کوفر هم بستن، مکه هم که حرمت قتله به کار تبلیغش هم کرده، پس باز مدینه بهتر از باقیه. درست
این
اگر کوفه نشه میره مدین. ارز کنم توی بستگی داشت ما چه اتفاقی بیفته. این امام دنبال چهار هدف بود، هدف راه بردی. یعنی ما یه بحثی داریم که امام حسین برای چه قیام کرد، ما میگیم که ان آمار و المعروف هم. این میشه تئوری ما. اما سوال این امام برای امرانه چه رفت مکه کوفه و میرفتی یمن نهی از مکه کرد. اول سوال امام سجاد که این کار رو نکرد تو زیارت نامش نمیگیم اشهدان نکردم ارتباط معروف، به امام رضا نمیگه اشهدان نکردم ارتباط معروف، به همه همه میگیم. پس لزوم نداشت امام کوفه بره. در واقع سوال از فلسفه قیام امام نیست، سوال از چیه؟ استراتژی امام، یعنی راهبرد امام چیه. امام برای نهی از منکر چه کار کرد؟ برای احیای سیره جد و پدرش چه کار کرد؟ برای اصلاح امت جدش چه کار کرد؟ امام چه کار کرد؟ امام دیدن تو اون جامعه مردم دوچار مشکلاتی هستن، چهار تا راهبرد داشت، دو تا از دو تا مهمتر. یک، بازگرداندن و اعاده حیثیت اهل البیت. مردم طول دوران امام سید و شهدا یک دونه نامه فقهی نداریم از امام حسین، یعنی یه نفر سوال کفی استفتا نکرده ازش. امام از مدینه اومد بیرون یه نفر نگفت چرا، ولی تو بحثای رقاصه شروع که خونه از مدینه سفر کردن بحثای رقاصه چجوری میرسه. یعنی امام از حیز انتفاع افتاده، ساقط شده هویتش، یعنی دشمن به شدت کار کرده، مخصوصا از زمان خلیفه دوم به این بعد. یعنی اومدن آدمایی رو جز اهل بیت جا دادن، مثلا عمر اومد عباس رو کرد محور اهل بیت، یعنی کم گرمونه هست کن و کم کم اینها رو حذف کردن از جامعه. امام میخواد دوباره اهل بیت رو به جامعه برگرده. لذا شما نگاه کنید از سال اون خطبه منا که راجع به اهل بیت، تمام سخنرانی های امام اینه که من تنها پسر پیغمبرم. اصلا امام احتجاج نمی کنه. امام سجاد رو منبر شام اصلا فقط خودش معرفی کرده. نگاه کنید اصلا نگفته ما چرا رفتیم، چی شد، ما با ظالم جنگیدیم، رامنا هم پسر کیم، پسر کیم، پسر کیم. یعنی آقا اهل بیت بودا، تلاش بود یک اهل بیت برگرده به جایگاهش تو جامعه، قداستش، حرمتش محور مباحث بشه. دو، تخریب این جریان، یعنی نقد جدی این جریان، بی آبرو کردن جریان مکتب خلفا. لذا امام حسین نباید بیعت کنه، چون امام حسین امام سجاد فرق داره. امام حسین سید شباب اهل جنت به تواتر، ولی امام سجاد سید شباب اهل جنت از در اهل سنت که پیغمبر ندیده که همچین چیز راجبش بگه به همه قبول کنه. و دیدید تفتادانیش هم میگه امام حسین هایی کسی بکشه کافره، ولی قاتل کافر نیست، قاتل امام حسین کافر. لذا امام حسین تنها کسی از بازمانده های اهل بیت بود که اگه باید بیعت نمیکرد ردش کرده بود. لذا حضرت به هیچ وجه زیر بار بیعت نمیره. اما اجازه میگم اگه مجبورشون که از کوفه نمیرم کوفه. یعنی کوفه برای ما ناچاری نبود که باید برم، ولی بیعت نکردن باید بود. لذا گفتن یا بیعت کن یا میکشی که بیعت نمیکنم حیات من نزدن. این دو هدف. هدف سوم امام شکست بنی امیه، هدفش هم تشکیل حکومت اسلامی بود. یعنی امام میخواد حکومت اسلامی تشکیل بده، لذا مستان فرستاد انسجام درست کنه، ولی نوبت به اون نرسید. مثل اینکه شما میخوای برای خونت آسانسور هم بزنی، ولی قابل باید پی بکنی، درسته؟ بعد وسط پی کندن از دنیا بری میگن یعنی نمیخواست آسانسور بزنه. چرا؟ آسانسور میخواست بزنه، ولی در اهداف قبلی متوقف. امام دو هدف قبلی داشت، یعنی اعاده حیثیت اهل بیت به جامعه، و دو، عرض کنم خدمت شما که تخریب جریان بنی امیه و مکتب خلافه. اون دوتای بعدی آسانسور این هست، این نتایجشه که از نظر نظامی شکستشون بده. اینو مثلا مختار تا کوچه انجام داد، شما دیگه بعد از مختار با شمشیر نمیبینه اهل بیت کشته بشه. این طرف میفهمه که الان دیگه مثل قبل نیست که اسیر بگیری شمشیر بکشی، شمشیر بکشی پدرت در میاره. و محله بعدی حکومت اسلام. پس هم امام حسین برای تشکیل حکومت اسلامی قیام کرد، قیام نکرد. قیام کرد به عنوان اینکه قطعا از نتایج قیام حضرت بود، چون بیعت گرفت از مردم. اگه بیعت نمیگرفت اینو نمیگفت. بیعت گرفت یعنی من بیعت یعنی چی؟ یعنی من امام معصومم، امام نظامی. اونایی که بیعت کردن شیعیانش نبودن همه که بگن تو امام معصومی. بیعت کردن که ما زیر پرچمتون میایم. همینی که این هدف این از ثمرات دو هدف قبلی بود، تا اونا ایجاد نشه این دوتا نمیشه. این خلاصه اون سی جلسه. اگر مثلا واقعا میگم عرض کنم خود این تحلیل ماست. ما یه بحثی داریم به اسم فلسفه قیام آشور دانشگاه امام صادق 16 جلسه این بحث مفصل ابعاد مختلفش رو بحث می‌کنه. اما تو بحث فلسفه قیام آثار زیادی هست. یا عاشوراشناسی محمد اسفندیاری داره، شهید جاوید صالح نجف آبادی، شهید آگاه آیت الله صافی. نه اینا خبر خوندن. مقتل جامع سید الشهدا یه بخشی داره. من غیر از اینی که خودم گفتم هیچ کدوم راه حل ها رو تا حالا کامل ندیدم. نمیگم اینم بی گفتم کامل ها، نیاز به تکمیل داره، ولی به نظر میاد یه جوابکی داده فعلا. آفتاب در مساف آخه سخنرانی آقا تو موضوعات مختلفه، ولی اگر شما برید اون 72 چیه عاشورایی هست کوچولوتره، تو اون نگاه کنید سایه از اینی که من گفتم هست. چون آقا نمیده مثلا میگه 20 جلسه راجع به این موضوع حرف میزنم که این بار مباحث مثلا یه تسلیت واسه عاشورا گفته، پیام عاشورا تو یه خط دو خط گفته، ولی به اون نزدیک این نگاه کنم. اما عرض کنم خدمت شما که آقای رنجبر یه کتابی در فلسفه عاشورا داره، محسن رنجبر از نویسنده های مقتل جامعه. عرض کنم خدمت شما که از همه بهتر محمد اسفندیاری عاشوراشناسی، اونتا ایشون مایل به سال نجف آبادی به عنوان این که اقوال رو بهتر از بقیه جمع کرده، این کتاب اقوال رو بهتر از بقیه جمع کرده.
مثلا جامع چند جلده؟
دو جلد.
آجا پس این
محمد اسفندیاری
دو. پس این سوال ما که جامع در موقع فلسفه فرستان حضرت مستن بود خیلی اجباری بخواب که فهمیدم بگم ممکن احتمالا میدونست که یه سری های طرف دارن تو کوفه بهتر از جای دیگه،
میخواست اینا رو منسجم کنه،
فقط اینو برای اینکه منسجم کنه فرستاد،
برای اینکه اینا رو منسجم و آماده کنه اولا، ثانیا بیعت بگیره که نشون بدن دنبال حکومت هایی. و امام اگر کشته نمیشد حکومت تشکیل میداد، منطقه امام نمیخواست تو مکه حکومت تشکیل بده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میخواست اهل البیت به عنوان محور به جهان برگردن. بعد تو ذهن هر دومش نگاه کن، یه کار کرد قداست اهل بیت دیگه، قداست خانه خدا رو شکست. امام به هیچ وجه حتی روز عاشورا یه جای شم تو تیر رس قرار میگیره شروع نکنید، شروع نکنید که بگن خودش شروع کرد کشته شد، بس بگن وادارش کردن به جنگیدن و ما شروع کردیم.
پس حالا حضرت موسوم نفرستاد که بفهم بره یا نره، برای انسجام فرستاد. و
آره مثلا تحلیل ماست که امام رو معصوم، اگه کسی ما معصوم ندونه میگه لابد بره ببینه راست میگن.
بعد اینکه خبر شهادت رسید گفت یه چاره ای ندارم جای دیگه نمیتونم
برم. نه بعد خبر شهادت رسید با چند تا تحلیل هست، مثلا همونی که عرض کردیم جواب میده. چرا؟ چون امام کجا واسه میره؟
آره
یعنی این مدینه میره، مثلا سپاه مدینه جلو امام وای نمیسته.
بعد به خرم که رسید خرم گفت ایران ندی من میرم جای دیگه.
مثلا بله وقتی اومدن ما میره تا وقتی که مانعی نیست، وقتی ما نمیشه نمیخواد جنگ.
اگر ما تو رو بکشیم میگفت جنگو شروع کرده.
نمیخواد جنگو شروع کنه. لذا اگر هر شروع میکنه امام باش میجنگی.
خصوصا اگه مدینه میرفت موقع که خبر شهادت هست که مسلمان میشنید چه اتفاقی میافتاد؟
چه حسنی داشت؟
هیچ حسنی نداشت. علی سبیه بود.
نه علی سبیه نبود. چرا؟ چون تو همون مدینه هیچ طرفداری نداشت. کوفه واقعا یه طرفدار داشت. یه عده اومدن کعبه رو کشته شدن. یه دم تو محاصره کوفه نتونستن بیان کربلا، یه در محاصره کردن نذاشتن یه خارج بشه. یعنی ما یه محاصره کوفه داریم یه محاصره کربلا داریم، یعنی یه عده از این حلقه کوفه هم که در میرفتن نمیتونستن وارد اون یکی حلقه کربلا بشن. توجه میکنی؟ یعنی دو تا رو محاصره کردن. 30000 نفر که نظامی با امام حسین نجنگیدن، حدود 6000 نفر تو جنگ شرکت کردن. چون شما فرض کنید الان بخوان 100000 نفر به مرزی هم بکنن، اصلا جان میاد کنید در بیان تو، درسته؟ یه عده ای میتونن بیان تو حجره ها درگیری کنن، کل 100000 نفر نمیتونن، اونا پشتیبانی میکنن. اونا چیکار کردن؟ اونا اومدن منطقه کربلا رو محاصره کردن، آب و بستن، دور امام و بستن، محاصره کردن.
یعنی کار نظامی نکردن؟
6000 نفر وارد نظام جنگ نظامی شدن.
نگاهی که الان وجود داره اصلا نیست.
نه
دور اطرافه خود امام هم مثلا یه همچین نگاهی داره.
بله بنی هاشم مقدسانی هم وای با حال
دور اطرافیان خودشون واقعا دور اطرافیان خودشون مثلا از طرفات یه همچین جوری بوده ولی
بله
خود
بله.
برادر مثلا امام و دهندازیه و مثلا همسر از بزرگم
البته از عبدالله خیلی سخت راجبش هست. عبدالله پنج پسرش تو کربلا شهید شدن که حد اکثر دو تاش بچه از زینب هم. اگر اون دو بچه از زینب باشن احتمالا یکیشون
قبل ازدواج کرده عبدالله.
بله
عبدالله قبل
اون طفلان مسلم هست طفل نقل اثر اونا دو تا بچه های عبدالله هست نه مسلم. سه تا تو کربلا عبدالله کشته داده دو تا اون طفلان میشن پنج تا. دو تا از اینا بچه از زینب هم. آدمی که پنج تا بچهش نه سه تا بچهش توی جو کشته میشه نمیشه خودش مخالف
باشه.
نه شما اینکه بچه های از زینب نبودن یعنی اگه عبدالله فقط بچه های از زینب بهش کشته میشدن میگفتیم اونا تحت تاثیر از زینب اومدن عبدالله نیومد. ما نمیدونیم عبدالله چرا نیومد. البته من نگاه هم نسبت به عبدالله بن جعفر نگاه مثبتی نیستا ولی نمیتونم محکم بگم آدم بدیه.
خوشین مریض بود
اینا رو دیگه درست کردن دیگه مثل مختار که مثلا فلج کردن پول کردن محمد حنفی هر که یکن اینجوری شده نه دلیلی نداره. محمد حنفی به نظر میاد سنی بود
تو علما
ابن قبه
ظاهرا هم
این که نظریه عالم ابرار عالمان ابراری که معصوم نیستن واقعیتش این رو شیعه بعد از اینی که درست تبلیغ شده من قبول ندارم کسی اینو میگفته چون ابن قبه هم ما آثارش همش دستمون نیست که منظورش چیه. اگر اون هم گفته آیا در فقه چیکار میکرده عالم ابرار شما آقای بحثت عالم علمای ابراره نظرشو اجتهادی میدونی یا نه؟ شما اگه بخوای این حرف رو بزنی باید فقه امام صادق رو اجتهادی بدونی. با وقت دیگه امروز مجتهد حی ممکنه اعلم از او باشه درسته؟ ولی این در طول تاریخش هرگز اینطوری نیست. نمونه بارزش هم اینه که وقتی امام صادق همون باقر از دنیا رفت آخرین روایت عمادی شیخ مفیده مولم به امام صادق تسلیت بگن گفتن یا ابن رسول الله پدر شما کسی بود که بعد از 150 سال بعد از پیغمبر وقتی گفت قال رسول الله ما شک نمی‌کنیم پیغمبر بود. بعد در مورد بقیه ما اینجوری نیست. ما هیچ راوی ثقه‌ای به قال رسول الله اونجوری نیست. بعد حضرت صادق سرشون رو پایین انداختن بلان گفتن قال الله اینا دیگه فتواشون خورد. یعنی امام اخبار عن الله میکنه و میدونید ما اخبار عن رسول میشه کار راوی اخبار عن الله کار معصومه. و امام خواست بگه شما تازه نفهمیدید چه خبر. امام گفت قال الله تعالی که تعالی اینا فهمیدن که اوه این خب فهم داره. من اینو قبول دارم تطور در فهم نه تطور در واقع. یعنی شما یه زمانی هست شیعیان که هیچ اهل سنت که هیچ شیعیان که هیچ بنی هاشم نماز بلد نیستن بخونن درست و میان امام سجاد امام باقر به نیاز دادن به بنی هاشم. بعد شما دوباره زمان امام صادق میبینی که شاگرد اولای کلاس امام صادق نماز بلد نیستن بخونن. توجه میکنی وقتی نماز نمیدونن وای به حال مباحث حساس چون نماز اصلا حساس نیست.
شاگرد فقیشون
نمیدونن نماز اوائل امامت حضرت چون تبلیغ نشده بود دیگه. الان مثلا فرض کنید که شما برید توی روستایی که تا حالا دستمال به سر نرفته خب اینا ممکنه بگن مثلا آقا ما ده تا بچه داره تا حالا غسل نکردیم اینا تا حالا جنوب نشدم غسل کنم بچه هم هایی نمیدونم ولی من جنوب اتفاق افتاده این که اردو جهادی رفتم بپرسی این طرف میگه من جنوب نشدم که غسل کنم این بچه هم هم هایی میگه چرا باید جنوب نشده راجع به اون وقتی عالم نره اینطوری میشه دیگه. یا مثلا طرف
عالم نره سرم
خدا خدا فریاد من گفت چیکار رو فهمم رفت توی نزدیک نجف یه وقتی بعد میگه خیلی کثیف گوجا ببخشید ما یه سگی داشتیم در طرف غذا می‌خوریم 20 میزد مرده در اون کثیفه. یعنی وقتی عالم یه جا نره انحراف ایجاد میشه توجه می‌کنید. خب وقتی خفقان بوده تبلیغی نمیتونستن بکنن بعد که امام صادق سلام الله علیه یک کم فرصت پیدا میکنن شروع میکنن به تبلیغات یه حد دگرگون میشه واقعا. توجه میکنید؟
اما واقعی که بینشون بوده تبلیغ هم میکرده.
نه. کمیت امام باقر و امام صادق قابل قیاس نیست. چون فرصت امام صادق بیشتره. ولی همینطوره. زمان امام باقر. ببین شما بعد این سلسله رو بگیرید. اینی که عرض کردم. یه بحث کلیدیه. از امیرالمومنین که شروع میکنه به حکومت عنوان اهل البیت تبلیغ میشه نه عنوان من. امام حسن اهل البیت رو تبلیغ میکنه، بعد امام حسین اهل البیت رو تبلیغ میکنه، بعد امام سجاد اهل البیت رو تبلیغ میکنه. کار به جایی میرسه که وقتی اون واقع میشه یه عالم از همه اقصانوقا بیمونه میده این عالم اهل بیت کیه، یعنی عالم اهل بیت و عالم غیر اهل بیت فرق کرد در مردم. بعد که فرصت بیشتر شد بیشتر مطرح شد. بعد دیگه وقتی امام رضا میره به عنوان سید اهل بیت 80 نفر آدم میان اونجا. بعد اونجا امام رضا میفرماد که به شروط ها و انم شروط ها قدیر ثانی رو قدیر ثانی از نظر ما نوردی قدیر ثانی از نیشابور از این سلسله تو ذهبه که دوباره عمومی جلو چش همه ادعای امامت شد.
گفتیم که کی به خوارج مرداس گفتیم ایش
مرداس داره
به خوارج حمله کرده؟
نه از خوارج فرمانده خوارج 50 تایی 2000 نفر رو زدن داغون کردن پاشوندن سپاهی.
کدوم سپاهی کیو؟
مال سال 50 سپاه کوفه رو بنی اون سپاه کوفه دست بنی اومجه است دیگه زمان سال 50
انگیزشون چی بود؟
خوارج همیشه مخالف بنی اومجه خوارج خط قرمز شون بنی اومجه است.
یعنی هم با شیعیان هم با بنی اومجه
با شیعه ها مشکلی نداشتن خوارج. خوارج امیرالمومنین رو قبول نداشتن چون حتی با امیرالمومنین امام حسن امام حسین گفتن اگه بیای با معاویه بجنگی ما باهاتی. توجه می‌کنی بعد از حکمیه. منتها امام حسن چون صلح کرد اینا اومدن کنار. بعد به امام حسین گفتن ببین امام حسین هم کاری نمی‌کنه. گفتن پس اینا سازشکاره. توجه می‌کنی دشمنی اصلیشون با شیعه نبود.
با بنی امیه.
بنی امیه. استاد
گفتین شما
خیلی از این جزئیات معلوم نیست. کلیت اون جنگ غلط نیست. یعنی این که عرض کنم خدمت شما که بین ایران و روم ایران از نوع اسلام اون زمان همواره استکاک بوده و اگر اون جنگ رخ نمیداد اسلام وارد شاید نمیشد ایش وقت. از کجا میگم کلیت اون جنگ درسته؟ برای این که از اهل بیت نسبت به اسرای ایرانی مثل اسیر برد. اگر اینجوری نبود حرامه دیگه. یکی از موبقات سب اینه که اتخذ حرن عبدا، یکی از بدترین گناهان اینه که کسی آدم آزاد رو اسیر بگیره. عرض کنم خدمت شما که حالا یه جهاد ابتدایی بوده یا جنگ شده. خب ببین تاریخی رو که طرفدار عمر نوشتن نمیشه کلن پذیرفت، اما از رفتار اهل بیت که مثلا فرض بفرمایید امام حسین با اون کنیزه ازدواج کرده یا امیرالمومنین یا این رفتاری کرد، اگر اینا کنیز و اسیر و برده نبودن واقعا نمیشد با اینو فرض کنم خود من خرید و فروششون کرد. شک نیست که اهل بیت هم بردهداری کردن یه مدتی، نه اینکه حال موافق بردهداری باشن، ولی بالاخره توی اون جامعه برده خریدن، اون برده مدت خونه امام زندگی کرده. یعنی نمیشه مثلا من بیام مدرسه شما رو بخرم که معنی نداره. ترجمه کن یعنی این قبول، یعنی یه حر رو منظورم. این نشون میده که کلیتش درسته، اما اینکه تو جزئیات یه ظلمی اجرا کرده باشن، یه خونه رو آتیش زده باشن، کتابخونه رو آتیش زده باشن، ناحق کسی رو کشته باشن، این ممکنه چون که فرماندهی سپاه توسط اهلش نبوده. البته تو سپاه با ایران خیلی خوب شرکت داشتن، کلا یه عده‌ای که خاصش من باورم نمیشه به دو سه دلیل. یکی اینکه سند معتبر نداره
امام حسین یا امام حسین
هر دو. دو از ارکان دفاع از وظایف هر امام حفظ امام بعدی. یعنی شما نگاه کنی امام حسین تو جنگ های امیرالمومنین هم پررنگ نیست، امام حسین تو جنگ های امام حسن هم پررنگ نیست، فرمانده سپاه امام حسن نیست. کی برتر از امام حسین؟ هم از نظر شجاعت، هم از رزم‌آوری، هم از حسب و نسب از هیچ چه جهتی؟ نه خب امام حسن اگه امام حسین هست امام حسین شهید میشه امام حسین بود بازی میکنی دو تا بودن آخر این تنها دوره یه که دو نفر آماده امامت هم درسته یعنی امام حسین استندبای زمان امام حسن آماده امامت فقط خب یه امام هست دیگه موجود ولی مثلا ببینی امیرالمومنین میگن من از زهرا دفاع نکردم چون اگه اونجا دفع بشم فیمونم حسنین کشته میشد یعنی حفظ امام مهمه خب به چی داری امام حسنین میفرستن تو ایران مثلا کشته بشه چه لزومی داشته اگر لزوم داشت خودم امیرالمومنین شرکت
میکرد
یعنی اگر دفاع از اسلام بود یعنی هیچ راهی نبود خب خودم امیرالمومنین شرکت میکرد اما اگر امیرالمومنین شرکت نمیکرد به چی داری امام حسین شرکت
سومین دلیل دو تاش بود
یکی که سند نداره دو حفظ امام واجبه سه امیرالمومنین خودش شرکت نکرد من نمیگم این نبود خب
ولی کلیتش
من میگم جنگ با کافر درسته خب
نیتش مهمه برای چی جنگ
این همه آدم جنگیدن من چه میدونم یعنی از اینو تک تک
نه عمر دارم میگم
عمر مثل لایک نیست عمر که هرچی بود عمر که کلن طاغوت بوده نیتش خالصا بود طاغوته اعمال ولایتش هم طاغوتیه توجه میکنی اون که هیچی
ما علتش ببینم اصلا چه دست به کار زد من اینو دارم میگم عمر اون خلیفه چه دست به کار
اون معلومه دلش برای اسلام نمیسوخته خب
همین
ما اون رو کار ندارم ولی اگر شما الان حاکم کشور صدام باشه بعد امریکا بیاد حمله کنه شما وظیفه داری میری از کشور دفاع کنی توجه میکنیم وقت عرض کردم دیگه شروع جنگ معلوم نیست چیه ولی جنگ با کافر که میشه شما بعد از مسلمین دفاع کنی شما به من یه مسلمون رو میگم میخوام بگم تو سپاه عمر آدمای خوبم هستن وقتی جنگ میشه جنگم خیلی جدیه چند بار مسلمین شکست میخورن چند بار اونا شکست میخورن این جوری نبوده که یه حمله میکنن دو روز تمام شد خیلی طول کشیده من میگم اونی که مسلمه جنگ با یه جنگی اتفاق افتاده بین اسلام و کفر هر کسی باید از اسلام دفاع میکرد اگر اسلام در مورد خطر بوده ببین صدام حمله کنه به فرض کن آمریکا بعد حالا آمریکا داره تلافی میکنه حالا دیگه ما باید دفاع کنیم این کشور رو بمیگیره ترجمه میکنه چی میخوام بگم
امام سجاد برای مرزدارا دعا داره مرزدارا که پدرش کشته بودن حتی
مرزدارا پدرش رو کشتن ولی بعد خیلی از اون مرزدارا آدمای خوبی هستن مثلا حجره بن علی جزء جنگاوران عرض کنم خدمت شما ایران جنگاوران مرزهای اون ور شامه از اون طرف حضرت میاد این معارف رو به ما بیان میکنه که اون اهل بیت که امام حسین فرموده حالا مکتبش رو حضرت شروع کنه تضمین کردن جمع آوری کردن برای مردم
به سکوت نکردن امام سجاد به بعد در برابر حکومت وقت سکوت نکردن
اینجوری بگیم که در راستای هدفشون قیام کردن ولی امام صادق مثلا مخالفت علنی با حکومت منصور نکرد در راه محبت اهل بیت کشته شده نسائی برای دفاع از امیرالمومنین کشته شده خب بگیم نه محب نبوده خب محب بوده ولی معلومه حب اون مثل حب سلمان نیست مثل حب شیخ مفید نیست ما اینو نمیگیم که یعنی نمیشه که محب نبوده از کشتنش گنجه شافعی رو بستن دستاشو بریدن گفتن گفته نه من علی رو دوست دارم خب میشه بگیم توجه میکنی یعنی نمیشه باور کنیم مجبوریم چیکار کنیم این دلایل باعث میشه که ما اونجوری اطلاق نگیریم یا مثلا همین حوثی ها اینا زیدی هایی هستن که محبت شیخ اینو دارن
پس محبت اونا با این
محبت اهل بیت هم یعنی امسال اولین سال گذشته یا امسال اولین باری که اینا میخوان عید قدیر بگیرن یه گرفتنی میخوان بگیرن خب تو همین اونو قبول دارن خب ولی میگن مثلا فرض کنید اونا بودن بد نبودن علی یه چیزی دیگه است قابل قیاس هستن یا مثلا اونا حاکم بودن علی علیه السلام ولی الله در این که خطا میکنن بحثی نیست اما محبت دارن اونتا خب معلوم اون محبت بنده ما پایین محبت هست راجع بکنیم مجبوریم مجبوری بگه اون محبت ویژه نیست. اولا ثانیا برای کسی که بین اون دوتا رو بشناسه، یعنی واقعا حب امیرالمومنین با قاتل از زهرا یه جا جمع نمیشه. خب ولی حب امیرالمومنین با یه آدم عادی ممکنه جمع بشه. اونا اونو قاتل از زهرا نمیتونه بدونن که خوششون نمیاد ازش. یعنی اصلا قبول ندارن که او قاتل از زهرا است. اگه قبول داشتن که قبولش نداشتن دیگه. ترجمه کنید چی میخوام بگم.
اگه
دیگه
یک ذره خوب داشته باشی حرام زاده نیستی، اینو چجوری جمع میکنیم
اصلا؟ حلال زاده بودن هم اگر اثبات بشه مال آخر بارتره، آخر بارتره. یعنی ما میبینیم طرف دشمن اهل بیته، خب میاد پشت میده به نمون، بعد ما یه لطفی میکنم به دست نمون موزن شیعه میشه. به حرف داده بود، یعنی دشمنی که آلمن آمدن رو بوده و بعد باشه دنیا بره. بعد حلال زاده نیست لزومن نگه زنا داره، چون ممکنه که مثلا مال حرام شیطان در نصف شریک شده باشه، ولد شبهه باشه.